بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا ولیاهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. سلام و درود میفرستیم بر ارواح طیبه شهدا، روح بلند و ملکوتی امام راحل رضوان الله تعالی علیه. عرض ادب و ارادت میکنیم محضر مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا، خدمت خانواده های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، ایثارگران، بسیجیان و کلیه انسان های با شرفی که ارزشمندترین سرمایه وجودی خود را به طبقه اخلاص گذاشتن و برای استحکام و پویایی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایثارگری کردند، عرض ادب و ارادت و اخلاص داریم و عاشقانه و صادقانه به دستان نازنین پدران شهدا بوسه میزنیم. عرض سلام و ادب و اخلاص ارادت محضر اساتید بزرگوار، علمای عزیز حاضر در مجلس، طلاب گرانقدر، دانشجویان و پیشکسوتان و همه سروران عزیزی که شرف حضور دارید، عزیز دلم آقای علی پور و سایر دوستان عزیز، محضر تک تک شما عرض ادب و ارادت دارم. از اینکه در محضر شما هستم خدای منان را بی نهایت سپاس گذارم، برای این جلسه لحظه شمارم، برای دیدارتون بیقرارم، خیلی دوستتون دارم و صمیمانه از همه شما تشکر میکنم که به خاطر گرفتاری و مشغله‌ای که بنده در هفته گذشته داشتم اجازه دادید که من مجدد در این هفته برنامه را انتقال دادید به این هفته و خدمت شما برسم. انشالله که حضور بنده و حضور شما مرضی خدای منان و ذخیره آخرت باشد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مناسبت مهم و قابل تأمل و توجه رو در پیش داریم که من مجبورم علاقمندم به هر ستاش بپردازم. حالا ببینیم تا چه حدی میرسیم، انشاءالله که بتونم حتی مطلب رو ادا بکنم. اول موضوع، موضوع نهدی و دهه بصیرت هست. دومی سالگرد زرداد دلها شهید قاسم سلیمانی در 13 دی هست و سومی هم آخرین وضعیت شرایط منطقه مقاومت و غزه است که من انشاءالله سعی میکنم در حدی برسونم. و اول موضوع را که برای من از نظر خودم خیلی مهم هست و حتی مهمتر از اون دو زریان هست، موضوع اصلاحات و زریان نهدی و مستنداتی که در این رابطه هست. در مورد اصلاحات من سعی می کنم که اخلاق را رعایت کنم، ادب را رعایت کنم، از خدایم بترسم، حرفی را که خودم مستندم باور ندارم نگویم و برایش سند ندارم نگویم. تحلیل خیلی زیاده در این رابطه، ولی هم بعضی موقع بعضی از دوستان و مؤمنین پرهیز میکنن به خاطر اینکه به گناه نیفتن، ممکنه از تبعین خارج شوند. جهاد تبعین یکی از مسائل مهمش همین قضیه است. ما باید توکل کنیم به خدا، سعی کنیم که مستندات را بگوییم و خلاصه در این قضايا یه مقدار هم باید نترسیم، قبول خطر بکنیم، بیاییم تو میدون و مسائل را عرض بکنیم. برای اینکه اون رعایت اخلاق را داشته باشم، من تو ذهن خودم اصلاحات را، جریان اصلاحات را به دو قسمت من تقسیم کردم. گفتم اصلاحات بدخیم، اصلاحات خوشخیم. یعنی مثل اون سرطان بدخیم و سرطان خوشخیم. اصلاحات بدخیم، اصلاحات خوشخیم. انصاف را اگر بخواهیم در نظر بگیریم، در بین آقایان اصلاح طلب آدم های بسیار خوب، قابل توجه و قابل اتکا مثلا میشه اینها روشون حساب کرد، تأکید کرد. آدم های خوبی هستند، معتقد به نظام هستند، معتقد به ولایت و رهبری هستند، روحیه ضد استکباری دارند، روحیه ضد آمریکایی دارند، با جریان مقاومت همسو هستند. اشکال این آدم ها اینه که چون اسم اصلاح طلب را انتخاب کردند، در شرایط مختلف حتی به حق باشه موضع گیری نمی کنن، خونسا می مونن، بی خاصیت می مونن. ولی زرلشون همون از بی خاصیت بودنشونه. اینکه اقدامی بکنن نمی کنن بر علیه نظام. بدخیم نیستند، خوشخیمن، ولی بی خاصیتن، خونساین، امامزاده این که نه شفا داره نه غضب. همینطور الکی بود و نبودشون هیچ فرقی نداره. اهل نمازن، اهل دیانتن، اهل دینن، خمس و زکاتن، اخلاقشون خوبه. بعضی موقع نماز شب میخونن، اینها مسجد میان، منبر میان، بعد ارتباطات خوبی ما مردم دارن. ولی اگر بغل دستشون بزرگترین جنایت اتفاق بیفته، بعد اینها موضع‌گیری نمی کنن. الان هم می بینید در جریانات گذشته هم دیدید شما، بحث اعتدال را هم که در جریان اصلاح طلبی پیش کشیدند و کلید نشون دادند و رأی گرفتند، این دروغ بود، اصلا این صحت نداشت این قضیه و واقعا عوام فریبی بود. اصلا ما بدترین جنایت ها را، جنایت های سیاسی که سرنوشت نظام را خلاصه حداقل 30 سال 40 سال عقب انداز، در زمان دوران اعتدال میبینیم که اتفاق افتاد. لذا ما عرض ارادت و ادب میکنیم خدمت دوستان و عزیزان اصلاح طلب خوشخیم و اونا را نصیحت میکنیم، میگیم که حواسشون باشه، اینقدر تحت تأثیر قرار نگیرن، در اون اعتقادات و باورهای خود خاصیت داشته باشن، حرکت بکنن، بیان تو میدون، روحیه دفاع داشته باشن، امر به معروف کنن، نهی از منکر کنن، حداقل اون جوهره اعتقادی و جوهره اخلاقی، جوهره به اصطلاح باورهایی که دارن رو نشون بدن، رو نصیحت میکنیم. اینها در جریان اتفاقات بدخیمی همراهی نمی کنن، ولی بر خوشخویی بودنشون هم هیچ خلاصه تأثیری نداره. و وقتی در تقسیم بندی می خواهیم ما تقسیم بکنیم، خود به خود می افتن در سمت بدخیم ها و به اصطلاح این خیلی بده. و ما بدخیم ها، چون اعتقاد دارم که من شهید خواهم شد و بعضی از مسائل را رعایت نکنم این شهادت من را به تأخیر میندازه، مخصوصا در این جلسه که برای من خیلی مهمه، خیلی میخواهم رعایت بکنم بیننا بین الله، که یه موقع خدا از من بدش نیاد و من خدای نکرده محبتی که شما به من دارید ازش سوء استفاده نکنم، حرفایی بزنم که اونطور نیست. اصلاح طلب بدخیم را اگر در یک کلمه بخوام به شما تعریف بکنم، با هزار سند، یعنی ضد انقلاب، یعنی دشمن، 100% دشمن. یعنی دشمنی که شما دارید در دنیا، یعنی آمریکای در داخل، صهیونیسم در داخل، اصلاح طلب بدخیم اینطورن. و اینها واقعا 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 رفتارهایی انجام میدهن پنهانی، و رفتار از رفتارهای آشکار دشمن حمایت میکنن، یا در بعضی از رفتارهای آشکار دشمن سکوت میکنن، وای میستن، مصلحت اصلاح طلبی را به مصلحت دین، انقلاب، نظام ترجیح میدند، میتوانند عامل بازدارنده باشند، کند کننده باشند، کنترل کننده باشند، متوقف کننده باشند، منهدم کننده باشند، نمیشن. امکانات در دستشون هست، تشکیلات در دستشون هست که این زمانی که هست به کار، به نفع نظام به کار نمیگیرن، پیاده نظام در داخل دشمن هستن، آمریکایی ها و صهیونیست ها، برای سرنگونی قدرت سوم جهانی به نام جمهوری اسلامی. به یک چیزی معتقده، میگه که فشار صرفا از بیرون یک اتحاد در داخل کشور ایجاد میکنه، پدافند و مقابله و دفاع را مستحکم میکنه. اگر بخواد این سرنگونی نظام شکل بگیره، باید یک اتفاقی در داخل انجام بگیره و لایه‌های مقاومت، اتحاد، اتفاق را بر هم بریزه تا فشار از بیرون به اصطلاح نتیجه بده، یعنی بتوانن قیام از درون را، فروپاشی از درون را، گسستگی از درون را، به هم ریختن از درون را شکل بدن تا فشار از بیرون نتیجه بده. اینها به این گزایا قائل هستن و انجام میدن، و من چند تا موردش رو آوردم بعد از اینکه به کاملا توصیف کردم بعد اصلاحات بدخیم را، اتفاقات را عرض میکنم خدمت شما. اصلاح طلب بدخیم بسترساز نفوذ، یا خودشون نفوذی هم. من یک کلیپی دارم به نام نفوذ، نمیدونم این عزیزان این را دیدند یا نه، در زمان شهادت شهید فخری زاده این را من صحبت کردم، گذاشتم فضای مجازی، خیلی استقبال کننده در این قضیه بود. ببینید نفوذ دو تا حالت داره، یا خودش میاد نفوذ میکنه، انجام وظیفه میکنه، یا طوری شما را توجیه میکنه، متأثر میکنه، خودت نفوذی میشی. اصلا ما بعضی موقع همون نفوذی میگرده، نفوذی کو، هی میگن نفوذی. من به نظرم نفوذی آمد آقای روحانی را نفوذی کرد رفت، بعد کسی دیگه دور برش نبود، بعد میگه کو نفوذی، او اینجا نفوذی، نفوذی اینجا. و اگر میخواییم تعریف کنیم نفوذی را، مجموعی از رفتارهایی که تسهیل کننده، کمک کننده، یاری کننده، پشتیبانی کننده دشمن در درون باشد، اون نفوذی دیگه. نفوذی به چی میگن؟ پس ما بعضی موقع طرف رو، مثلا یک وزیر رو، مدیر کل رو، رئیس جمهور رو، هر کسی که مسئولیت و مسئولیت بزرگی دارد و برای دشمن جزء مناطق مهم حساس حیاتیه، آدم میفرسته بیاد که بله ما آقای فریدون رو گرفتیم، آقای دانیازاده را گرفتیم، آقای زم را گرفتیم، وصل بودم به هم، به مستقیم وصل بودم به آقای روحانی، وقتی اونا را گرفتیم، به اصطلاح نفوذی های جدا را گرفتیم، نفوذی که خودش بود خودش موند، الانم مونده. ببینید لذا این هم نفوذ پذیر، هم بسترساز برای نفوذ بند. در مورد سوم اصلاح طلب بدخیم. ما بالا گفتیم که این عین دشمن در داخله. در اینجا میگوییم ضد انقلاب و ضد نظامه. دشمن در داخل با آهنگ نظام ضربه میزند، ضد انقلاب بر علیه انقلاب و نظام هر لحظه اقدام میکند. دارای ظرفیت های مختلفی هست در لایه های پنهان، هسته‌ای، میانی و پوسته‌ای، به شیوه ها و روش های مختلف، مسئولیت هایی که دارد، اختیاراتی که دارد، بعد عمل میکند، اقدام میکند و بر علیه نظام تا نظام را تحقیر بکند و از بین برود. چهارمین مشخصه اصلاحات اصلاح طلب بدخیم این است که ضد ولایت فقیه است. ضد ولایت فقیه هست و ضد ولی فقیه است. ضد ولی فقیه است. در زمان جریان آقای در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی، آمریکا به خاتمی گفت بابا من به تو کمک کردم، برو ضد ولایت فقیه را حذف کن. گفت ولایت فقیه قانون حذف نمیشه. گفت برو تضعیف کن، بیخاصیت کن، قدرتش را ازش بگیر. گفت نمیتوانم، به سادگی نمیشه. گفت اگر با ضد ولایت فقیه نمیتونید کاری داشته باشید، برو ولی فقیه رو عوض کن. اسم آورد، گفت این سیدعلی رو بردار، بعد خدا رحمت کنه آقای سانعی رو، گفت سانعی رو بذار. سند اینا به کی گفت؟ به اصلاح طلب. کدوم اصلاح طلب؟ اصلاح طلب بدخیم. اینها مشکل دارن با ولایت فقیه، میداند دیگه. من یه زمانی به آقای اردوغان گفتم، اردوغان گفت آمریکا صدام را 12 روزه برداشت، سرهنگ قذافی لیبی را 7 روزه، میخواد بشار اسد را 3 روزه برداره. گفتم احمق، صدام و سرهنگ قذافی ولایت فقیه پشتش نبود، تونست برداره. چرا اسد را نتونست برداره؟ 17 سال پیش گفتن اسد 3 روزه دیگه رئیس جمهور نیست. اسد کجاست؟ ولایت فقیه پشتشه. در طول تاریخ بعد از پیروزی انقلاب، ان شاء الله در جریان 22 بهمن مسائلی را خدمت شما خواهم گفت، هر چیزی جریانی در کل دنیا در مقیاس فوق استراتژیک و تاکتیک ولایت فقیه حمایت کرده ایستاده مونده و آنچه ولایت فقیه میخواست اتفاق افتاده. اینا با ولایت فقیه مشکل دارن و اینجا با ولی فقیه هم مشکل دارن. حرف زیاده از اینها که بارها خودشون آوردیم، خودشون اعتراف کردن. آقای ابتهی اومد در جریان بعد از فتنه 88 مؤدبانه ایشون آوردیم، گفت اصلا ما میخواستیم ساختار نظام را عوض بکنیم، ولایت فقیه را میخواستیم حذف بکنیم. گفتن که وقتی به خاتمی گفتن برو به ولی فقیه رو عوض کن، گفت ولی فقیه طرفدارانی داره آدم پاره پوره میکنه، نمیتونم این کار رو انجام بدم. اصلاح طلب بدخیم ضد ولایت فقیه و ضد ولی فقیه. اصلاح طلب بدخیم غارتگره. ببینید در همه دولت ها بعد از پیروزی انقلاب اتفاقاتی بر علیه بیت المال اتفاق افتاده. بعضی ها اومدن ماسمالیش کردند، بعد بعضی ها ندانسته، مردم ندانسته، همین الان مسکن، خودرو، مس، فولاد و انرژی نفت در اختیار تعداد خاصی تو مملکت، همشون هم اصلاح طلبن، همشون هم در زمان دولت اصلاحات دادن اینا را به اینا، دادن، خودشون دادن، الان دست اینا هاست. یعنی از ملت گرفتن دادن، طرف خاک را که انفاله، خاک را بر میداره میره آهنش رو در میاره و خودش استفاده میکنه، شخصی میکنه. الان اینو قانون کردن برای اون. به نفع جریان اصلاح طلبی، غارتگری از بیت المال، غارتگری از امکانات، غارتگری از به اصطلاح سرمایه های زیر بنایی اساسی جزء کارهای این هاست. ما من کلیپ های مختلفی دارم سر موضوع، البته خب آقایونم از من شکایت کردن، البته خب ما میدیم پاسخ میدیم. بعد در جریان دولت آقای روحانی موضوع دانیال‌زاده را، موضوع اخوی ایشون آقای روحانی را، قضایا را مطرح کردم، افشا کردم و قضایا را گفتم. این بحث غارتگری بود. در طول دوران دولت اعتدال، همون آقای کلیددار، یک نفر به عنوان مجرم از طرف دولت، مجرم خائن به بیت المال، به سیستم قضایی معرفی نشده است و گفته نشده. آقای سردار نوین، سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، خدا حفظتون کنه، ارادتمندیم. آقای سردار نوین از همسنگران ما، یاران ما و دوستان ما در لشکر عاشورا عرض ارادت ادب میکنیم خدمت ایشون، برادر شهید و از افراد بسیار مؤثر و تاثیرگذار در 8 سال دفاع مقدس. من خدمت ایشون ادب حکم میکرد، خیلی زمان جنگ سنگرها با هم بودیم. عرض ارادت کنم خدمت ایشون. برای سلامتی خودتون و خانواده‌تون صلوات بفرستید. اینها ثابت شده، اینا غارتگر هستن. گفتم دولت، در دولت اصلاحات احدی از طرف دولت به عنوان خائن به بیت المال، به سیستم قضایی و یا امنیت اطلاعاتی معرفی نشده و تازه مخصوصا در زمان دولت اعتدال اینا رو پوشوندن. خجالت نکشید آن وزیر نامرد مسئولیت امنیتی وقتی زم را گرفتند، کل ساختار اصلاحات بدقیم متزلزل شد و نابود شد. بعد اومد پشت تریبون گفت زم را ما نگرفتیم، سپاه گرفته. وزیر اطلاعات کشور از چی میترسی؟ اومد پشت تریبون گفت که من وزیر ما، زم را ما نگرفتیم، سپاه پاسداران گرفته. خب زم چی بود؟ برای زم هم یک کلیپ دارم من. گفتم کلیپ زم را افشا کردم، قضایاشو، مسائلشو، به آخرشم خب اعدام شد زم. با همین سند زم من اعلام میکنم که اصلاح طلب بدخیم با سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی دشمن مرتبطن، اینا به نحوی. البته اینم عرض بکنم که در تقابل جاسوسی حکومت ها سرویس های مختلف جاسوسی و نفوذ در داخل کشورهای مختلف با حفظ منافع خود کشور و اهدافی که داره اتفاق میفته. بعد جمع‌آوری اطلاعات از کشورهای مختلف در چارچوب عناصر اصلی اخبار، سایر نیازمندهای اطلاعاتی اینا میکنن. ما هم داریم، همه هم تو کشور ما دارند و خیلی از چیزها را هم ما میدونیم. ولی خب به محض شناسایی عامل و عامل نفوذی دشمن را نمیزنن و دستگیر نمیکنن، اونو تعقیب و مراقبت میکنن تا به اهدافش ببرن. که اصلاح طلب بدخیم واقعا اینها سرطان نظام جمهوری اسلامی هستن، خدای عالم شاهده. اینا مرتبطن. کی از دستگیری زم عصبانی شد؟ کی از دستگیری آقای دانیال‌زاده عصبانی شد؟ کی گفت اگر برادرم بره جنگ، اعلام جنگ میکنم؟ چرا؟ چون همه چی داشت رو میشد و اعلام جنگ کرد و جریان بنزین را راه انداخت، فتنه بنزین را بعد از این قضیه اتفاق افتاد راه انداخت و من همین بنزین را هم در یک کلیپی افشا کردم تو فضای مجازی موجوده. و واقعا چرا ناراحتی؟ چرا از دستگیری دزد ناراحتی؟ کسی که از دستگیری دزد ناراحته یا خودش دزده یا در شریک در اموال دزدیه، و یا اگر با دزد برخورد بکنن اسمش در میاد. قضیه به همین شکله. اینها مصلحت نظام جمهوری اسلامی را بر مصلحت خودشون، به اصطلاح مصلحت خودشون را بر مصلحت نظام جمهوری اسلامی ترجیح میدن، عمل میکنن، آدم میگذارن، نفر میگذارن، بعد الله اکبر این وضعیتی و شرایطی الان هست. ما وقتی خدا رحمت کنه امام راه رضوان الله تعالی علیه در جریان پیروزی انقلاب اسلامی آمریکایی اومدن گفتن آقا به ظاهر بگذارید ما ارباب باشیم در ایران، امام راهل فرمودن تو غلط میکنی، رب ما ارباب ماست. مقام معظم رهبری اومد راه امام را بره، رب ما ارباب ماست، آمریکا ارباب نیست. این آقا اومد گفت شما زبان دیپلماسی دنیا را بلد نیستید، من کت خدا را میبینم مشکل را حل میکنم. خدا را رها کرد، کت خدا را گرفت و ما ذلیل ترین دوران دیپلماسی جهانی را در زمانی داشتیم که رئیس جمهور ما از کت خدا آویزون شده بود، به طوری که رئیس دیپلماسی کشور ما را، وزیر امور خارجه را که سازمان به اصطلاح برای شرکت در سازمان بین الملل رفته بودن نیویورک، نماینده دائمی ایران در اونجا مریض بود، در یه فاصله کوتاهی از اون ساختمان نیویورک تو بیمارستان بستری بود، به وزیر دیپلماسی ما که مسئولیت داره اجازه ندادن از اتاقش خارج بشه بره از نماینده دائمی خودش ملاقات بکنه، عیادت بکنه. کت خدا چه کار کرد؟ من یه مورد در رابطه با این اربابی کت خدا را یه خاطره از عراق بگم برم به برگردم به موضوع بعد. رفته بودم عراق، یکی از وزرای عراقی اومد، خلاصه با هم دیدار کردیم، منو گرفته بود گریه میکرد میبوسید، گریه میکرد میبوسید، از حاجی قاسم تحسین میکرد، میگفت شما ما را نجات دادید، از دست آمریکا نجاتمون دادید. گفت وزیر بودم، وقتی در لایه پوسته ای کار میکنه اینطور میشه. آره. یه صلوات بفرستید. گفت گفت وزیر بودم، دست به تیبش نزم. گفت وزیر بودم، اومدم فرودگاه بغداد پرواز کنم برم، دم در فرودگاه سرباز صفر آمریکایی جلومو گرفت، گفت باید تو رو تفتیش کنم. گفتم تفتیش کن، سرباز صفر آمریکایی چرا وزیر رو گرفته؟ گفت باید سگم تفتیش کنه. گفتم برو به سگت بگو بیا تفتیش کنه. گفت رفت اومد گفت سگم خوابیده، نمیتونم بیدارش کنم، منتظر باش سگم بیدار بشه. منو منتظر نگه داشت، نگذاش برم، پرواز رفت. ما به چنین چیزی میپذیریم؟ به شهدا قسم، به خدا قسم، اگر من به جای اون وزیر بودم اول اون سرباز آمریکایی را میکشتم همونجا، بعد شهید میشدم. ما مگه میپذیریم؟ وقتی رئیس جمهور ما گفت
من کت خدا را میبینم مشکل را حل میکنم، به لحاظ اقتصادی، سیاسی، تحریم ها و تهدید ها، محاصره ها، چه اتفاق مثبتی در کشور ما افتاد؟ تمام اتفاقات مثبت در کشور ما زمانی افتاد آنهایی که مخالف بودن با سوریه ما، ما در سوریه پیروز شدیم، در عراق پیروز شدیم، الان هم به فضل الهی در غزه پیروزیم. وقتی دندان ببخشید گرگ را بکشی نتواند گاز بگیرد، او همراه می شود. دندان داشته باشد گرگ، حتی دست پروردم باشد، خاصیتش ذاتش گاز گرفتن و هجوم بردنه و زخمی کردنه. و واقعا اینطور بود. من میخوام این عرض بکنم که اینها به واسطه خواسته هر بابانشون که مرتبط بودن فتنه ایجاد کردن. تمام فتنه هایی که یه شیشه کوچولوی در خیابانهای ایران شکسته، کشف شده، مرتبط بوده، دستور می گرفته، پشتیبانی می شده، حمایت می شده، برای سرنگونی نظام اتفاق افتاده که نظام اتفاق بیفته. و در لایه لایه های میانی و پوستهی و هستهی دست نامردی و ناپاکی اینها معلومه و مشخصه. به خدا قسم اول جلسه گفتم بعضی از دوستان عزیزان نبودم، این اصلاح طلب های خوشخیم را که آدم های خوبی هند و من دلی دلم به حال آنها می سوزه، اینها را از اینها بتونیم جدا بکنیم، واقعا واقعا اصلاح طلب های بدخیم دشمنان در داخل کشور هستند که باید با اونها بجنگیم و انشالله یه روزی فرا خواهد رسید این اتفاق بیفته. همینطوری که بنده اعلام میکنم خدمت شما، هیچ موقع نظام جمهوری اسلامی ایران سر مذاکره با آمریکا به هیچ نتیجه ای خواهد نخواهد رسید، هیچ موقع اصلاح طلبان بدخیم با شما، با نظام، با انقلاب، با اسلام، با شهادت، ایثار، مقاومت، مقابله با استکبار همراهی نخواهند کرد. هیچ موقع. اینا بترسن به سوراخ موش پناه میبرن، بیبرن. اینا بترسن این اتفاق میفته براشون. بترسن، نترسن که میان خب بعضی از کارها. ما در جریان خب من یکی دو تا اتفاق رو عرض بکنم. اولین فتنه 88 که جریان خب نهده هم پیشه به خاطر این. چند نفر تو کشور فتنه 88 را مستند مطلع، یکی هم بنده هستم. من خب الانم در گذشتم مثلا کارم دفاع از نظام در لایه‌های آشکار، پنهان، تبیینی، جهادی، فرنگی، داخل، خارج. آقا اسم چیه؟ نوکر اسم نداره، هر چه ارباب صدا کنه. آقا شما کی هستی؟ من نوکرم. خب با کی هستی؟ با ابوالفضل. چیزی نداره که. خودم هم نمیدونم خدا وکیلی کجایم، کیم، با کیم، چطورم. ولی میدانم که میدانم در مسیریم، همین الان اینجا بمیرم شهیدم. این خیلی حاله، این خیلی حاله، خیلی درسته. در جریان فتنه 88 استکبار جهانی مخالف بودن با انتخاب، با کاندید شدن آقای میرحسین موسوی. نمیپذیرفتن، میگفتن میرحسین زمان امام نخست وزیر بوده، خلاصه نمیتونه اون که ما میخواهیم را عمل بکنه. جناب آقای خاتمی از طرف آقای دولت جریان اسلامات و آقای هاشمی رفسنجانی رحمت الله علیه مأمور شد بره در کشور ثالثی، بعد نمایندگان آمریکا را متقاعد کنه که موسوی خوبه. آقای قادمی موفق شد، متقاعد کرد موسوی خوبه. این که اینها رنگ سبز را انتخاب کردن، آمریکایی ها پیشنهاد داده بودن رنگ سبز را، ابتکار خودشون نبود. خود اونها گفتن که بحث به اصطلاح رنگ سبز و کدوتاهای مخمری و رنجین، رنگ سبز را و کارشناسانه که میرحسین موسوی سید سبز، مردم ایران به سید و سبز احترام قائلن و اینو بهشون داده بودن. بعد چند تا اونجا تصمیم گرفته بودن که گفته بودن یا باید موسوی رئیس جمهور بشه یا باید نظام سرنگون بشه. اینا سند من دارم عرض میکنم ها، قبلن هم اینا رو چندین بار گفتم، حالا الان حرف کهنه‌ایه، ولی این عین نماز میمونه. ما باید سینه به سینه اینو انتقال بدهیم. امروز بعضی موقع ادعاها طوری میشه، یه اصلاح طلب بدخیم خائن که در گذشته خیلی خیانت کرده الان میاد مدعی میشه. اینا باید سینه به سینه به نسل حاضر آینده بعد بیاد بره. یک، باید آقای میرحسین موسوی حتما باید رئیس جمهور بشه، حتما. اگر نشه باید نظام سرنگون بشه. اگر هم نظام سرنگون نشه، انتخابات باطل بشه تا یک فرایند دیگری دوباره انتخابات برگزار بشه. بعدش بلند شدن اینها اومدن تهران، در تهران به آقای هاشمی گزارش دادن، بعد برای جمع‌بندی و تشکیل ستادشون در یه خانه تیمی در قشم‌پشن رفتن جلسه گذاشتن. جلسه گذاشتن، اولین مطلب این بود که 100% آقای میرحسین موسوی پیروزه. گفتن روز جمعه که انتخابات تا ظهر عدم همکاری دولت را اعلام میکنیم، بعد از ظهر پیروزی موسوی را استانها اعلام میکنن، غروب هم موسوی خودش مصاحبه میکنه، پیروزی خودش را اعلام میکنه. و اگر پیروزی حاصل نشد، موضوع تقلب در انتخابات مطرح میشه، فردا مردم میریزن تو خیابون، بعد میگن رأی ما را پس بده. 10 نقطه تهران را هم مشخص کرده بودن در نقطه میدان آتش بزنند و قضیه اینطور پیش بره. حالا ما هم در یه جایی کار میکردیم و مرتبط بودیم، بر ستاد آقای موسوی ارتباط داشتیم. بعد همه اینها داشت پیش میرفت، قبل از ظهر کمبود تعرفه ها را اعلام کردن، عدم همکاری مسئولی را اعلام کردن، عدم هماهنگی رای دهندگان به موسوی را هی پیش کشیدن. در همه استثنا بلا استثنا ستاد موسوی شکایت کرد در استانداری و فرمانداری ها. بعد از ظهر مسئولین ستاد موسوی پیروزی موسوی را در استان ها اعلام کردن، هنوز صندوق ها نرفته برای شمارش. و تقریبا یک چهارم، نه یک ششم صندوق ها رفته بود برای شمارش. آقای میرحسین موسوی اومد مصاحبه کرد، خودش را پیروز مطلق اعلام کرد. ما روز جمعه یه خبرنگاری فرستادی به جماران، یه صندوقی بود جماران، اکثر اون لیدرها و آقایون اونا میومدن اونجا رای میدادن. اتفاقا صبح اول وقت خدا رحمت کنه آقای هاشمی را، به اصطلاح حاج خانم آقای هاشمی اومد رای بده اونجا. خبرنگار ما باش مصاحبه کرد، سلام علیکم حاج خانم، صبح بخیر حاج خانم، حالت چطوره، وضعیت چطوره، حاج خانم چه خبر، چطوره؟ گفت الحمدلله میرحسین موسوی رئیس جمهوره. حاج خانم از کجا معلوم؟ گفت که خب میدونید که زمین و زمان سبزه، کل تهران سبزه، وقتی کل تهران سبزه بقیه مسائل هم. حاج خانم 1% آقای موسوی احتمالا نشد چی؟ گفت اگر موسوی رئیس جمهور نشه حتما تقلب شده و مردم میریزن تو خیابون رأیشون رو پس میگیرن. سند موجوده. خب خاله خانم عزیز من، گل من. اینا رو از کجا یاد گرفتی شما؟ از کجا فهمیدی؟ پشت گوش گوش میکردی؟ حاتق آرایا تو جلسه با هم بودی؟ ببینید خبرنگار رو فرستادیم، خب ما هم شلوختی بودیم دیگه، خبرنگار رو فرستادیم پیشه به اصطلاح خانم آقای میرحسین موسوی. حاتق خانم سلام، خسته نباشی، حالت چطوره؟ حاتق خانم وضع چطوره؟ گفت وضع خیلی عالیه، میرحسین موسوی 100% رئیس جمهوره. حاتق خانم چه دلیلی داره؟ گفت من که لورم، لورا به احترام من به موسوی رای میدن. میرحسین ترکه، ترکا به احترام میرحسین به میرحسین رای میدن. کل تهران هم سبزه، لورو ترکو تهران تکلیف معلومه. حاج خانم یه زمان نشد چی؟ گفت اگر نشه حتما تقلب شده و حتما مردم میریزن تو خیابون رأیشون رو پس میگیرن. ببینید خب قاله خانم شما از کجا میدونستی؟ انتخابات روز جمعه شکل گرفت، بعد از ظهر استان‌ها اعلام کردن، آقای مجلسون موسوی اعلام کرد، ساعت 10 شب بود آدم ما در ستاد آقای موسوی زنگ زد گفت که آقا اینا 100% متوجه شدن که شکست خوردن. گفتیم خب میخوان چه کار کنن؟ گفت هیچی، الان ما به اتفاق آقای تاج‌زاده و تعدادی از آقایون میریم به یه اتاق ساختمان نامعلومی، خانه تیمی، اونجا برای فردا تصمیم بگیریم. ساعت 1:30 به من زنگ زد گفت تصمیم گرفتیم، فردا 10 نقطه تهران رو آتش بزنیم، بریزیم تو خیابون، هر چی هست نابود کنیم. من این رو به آقایون گفتم اون زمان، کاش یه لحظه میتونه زمین این دوربین ها قد بشه، ولی به درک قد نشه بایستا. من گفتم به آقایون، گفتم بذارید من حل کنم اینو، نذاشتم. گفتن امکان نداره چنین تصمیمی باشه، این خودکشی سیاسیه، این خودزنیه، یعنی واقعا اصلاحات اینطور گفتن، اینقدر بیشرفن یعنی واقعا. گفتم والا من نمیدونم فردا معلوم میشه چقدر بیشرفن یا نیستن. فردا صبح دوربین رو برداشتم رفتم ساختمان، بالای ساختمان وزارت کشور، اون موقع وزارت کشور بودم من، بالای وزارت کشور، دقیقا ساعت 9:10 تهران آتش گرفت، از جمله میدان فاطمی جلوی وزارت کشور. آه بیا جمع کن. زدند ها، زدند. خب بودید دیگه، خیلی خاتون زدن، داغون کردن، نابود کردن و میگفتن که شعار میدادن یک کلمه رکیکی، بعد میگفتن رأی ما رو پس بده. بعد ما، من نشسته بودم دیدم میدان ونک رو داره بی بی سی نشون میده زنده. بعد بی بی سی زنده تو تلویزیون داره یه ساختمان مشکی رو نشون میده، میگه پاسداران و بسیجا داخل اینان اون ساختمان، برید ساختمان آتش بزنید. راست میگفت، بسیجا پاسدار اونجا بودن. این چطور 10 نقطه را داره نشون میده آنلاین؟ چه اتفاق میفته؟ هدایت میکنه، فرماندهی میکنه، چه کار بکنید چه کار نکنید. بعد ما بلند شدیم رفتیم، بعد کشف شد 10 تا پراید صندل عقبش رو برداشته بودن، دستگاه SNG فرستنده آمریکایی گذاشته بودن که دستگاه مادری که این دستگاه ها را هدایت میکرد، دستگاه SNG فرستنده‌ایه که در جریان زلزله بم آمریکایی ها به بهانه کمک به ایران فرستاده بودن، اون اصلاح طلب ها برداشته بودن، در به اصطلاح اعتصاب عمومی نمایندگان مجلس در مجلس استفاده کرده بودن، اون روز هم داشتن اونجا استفاده میکردن، مستقیم آنلاین میفرستادن به اون ور همه چی رو. خب آخه این باید یه دوربینی باشه فلان، با یک سیمی پرد زیر درخت بزرگی در میدانها پارکه، با یه سیمی رفته بالا درخت و داره کلن فیلم برداری میکنه آنلاین میفرسته. پرایدا پیدا شد، ارتباط قطع شد. ببینید اینا چطور آدمم و چه کار دارم میکنم. همون دستوری که گرفتن، یا باید سرنگونی نظام یا باطل کردن انتخابات و یا به اصطلاح ریاست جمهوری میرحسین موسوی. خب اون روز چیز شد، به اصطلاح قضیه گذشت. فردا من خودم میدان ونک بودم، حالا لباس سبزم پوشیده بودم، خیلی هم به می اومد، خوشگلم بود، عالیم بود، بعد همه چی سر جای خودش بود. گفتم که فائزه خانم میاد، خاگرار بیاد صحبت بکنه. فائزه اومد، بنده خودم حلبی خیارشور را گذاشتم، کمک کردیم، فائزه خانم رفت روی حلبی، شروع کرد به صحبت کردن، داد کشید بدون بسم الله، بدون هیچی، گفت آی مردم موجوده سندش، ما نیامده ایم اینجا بگوییم که کی رئیس جمهور باشه، ما آمده ایم نگذاریم این رهبر باشه. ببینید کیه؟ فائزه است، دختر هاشمی رفسنجانیه. نگذاریم. گفت زمانی که بابام رئیس جمهور بود این رهبر نبود، این زمانی که آقای خاتمی رئیس جمهور بود این رهبر نبود، از زمانی که احمدی نژاد اومده این میخواد رهبر بشه، اومدیم نگذاریم رهبر بشه. صوت و کف و کل مسائل. آقا سریعا یه تعداد از بچه ها جمع شدن که بابا آقای هاشمی، بابا رفتن خدمت آقای هاشمی، خدا رحمت کنه آقای هاشمی، خدا رحمت کنه، بله خدا رحمتش کنم. رفتن پیش آقای هاشمی، آقای هاشمی فائزه داره این حرفا رو میزنه، این حرفا به اصطلاح درست نیست. اون گفت او به لحاظ سیاسی مستقل شده، من نمیتونم چیزی بهش بگم. ببینید متاسفانه بعضی ها در دولت آقای خاتمی، دولت آقای روحانی، به این قضیه تو تلویزیون آوردن، خجالت میکشم اسمشو ببرم، خیلی خجالت میکشم، حتما به حافظه ذهنیتون میاد، آوردن تو تلویزیون مصاحبه میکردن که به جریان هشت، به اختشاش هشتادانی بگم فتنه، هر کاری کردن فتنه نگفت. ببین اینا اینطور، انا این از اون بدخیم هاست، هر کاری کردم فتنه نگفت. گفت نه فتنه نیست، حالا یه اتفاقی بود، یه مسائلی بود، فتنه نیست. مقام معظم رهبری همواره میگوید فتنه، که بله این خلاصه قضیه شد. چند روز گذشت، ما در جریان کارها بودیم، من خودم شاید بگم 300-400 نفر اونایی که دستگیر شده بودن رو صحبت کردم، من اینطور آزاد کردم. خدای عالم شاهده، یک سازماندهی. یک موردشو فقط میگم، در تهران پارس یه دختری بود بسیار خوشگل و زیبا و بی‌حجاب و بدحجاب، نزدیک 150 نفر لا تو هربد کشه فاسد تحت فرماندهی او بودن. منطقه شرق تهران را قرار بود اونا کاراشو انجام بدن. میپرد کردیم آقا شما چرا آخه بچیده؟ گفت والا از این دختره خوشمون اومده. به خودم هم گفتم. یعنی یه سازماندهی های اینطوری اینا را انداخته بودن. خلاصه داستان عجیب اتفاقات چطور شد اینا، آخر رسید به جریان آخر نماز جمعه آقای هاشمی رفسنجانی، خدا رحمتش کنه. خب ما صبح اول وقت بلند شدیم رفتیم، گوش کن، طرف گشنه بود، نون خورده، نون خشک خورده، زیاد خورده بود، هی شکر میکرد، هی شکر، دانید چه شکریه؟ یه صاحب شکر میدونه از هزار تا فش براش بدتر. بعد یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد.
داخل این جریان فتنه بودم، هر چقدر کتاب خونده بودم، از منبرها شنیده بودم، از مظلومیت حضرت علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها درک نکرده بودم. آدم چطور در حکومت خودش مظلوم میشه؟ کار به جایی میرسه که بیاد نماز جمعه بگه که من جان ناقابلی دارم. مثلا چه اتفاق میفته؟ حالا قرار بود آخر نماز جمعه آیا هاشمی رفسنجانی اقامه بکنند، ما صبح بلند شدیم رفتیم دانشگاه. خب دانشگاه رو تقسیم بندی کرده بودیم، یه طرفش مسئولش من بودم. اتفاقا متاسفانه افتاده بودم آقا تو رو خدا اینا رو پخش نکنید ها، درزدید میخوام دوستان بدونم. البته برای من مهم نیست، نمیخوام مطلب مهم من قسمت های جوکش بیشتر مطرح بشه بلان. که در حالی که این جدیه، من از بدشانسی یا خوششانسی نمیدونم افتادم به اون پلاک و به اون قسمتی از دانشگاه نمادجمه که مختلط بود، دختر و پسر با هم بودن. خلاصه آقا صبح رفتیم اونجا، خدا رو گواه میگیرم بد اخلاق ترین، بی اعتقاد ترین، پست ترین، به اصطلاح تی بگم بی خدا ترین، بی شخصیت ترین آدم ها اونجا بودن. از صبح تا ظهر زدند و رقصیدند، زدند و به کارهای انجام دادند. بعد آقا من بعد تحقیق کردم که چرا من شهید میشم، فهمیدم که من اونجا خراب شدم. اصلا تو مدتی که اونجا بودم اصلا خراب شدم من، بعد به سادگی شهید نمیشم. بعدش خدا انشالله منو اصلاح بکنه. حالا دیگه ترک کردم، الان دیگه میام در جمع شما هستم. ببینید میخوام این عرض بکنم که وقتی ظهر شد اذان رو گفتند، طرف دختر خانم ها با همون وضعیتشون با کفش و لباس و میدور وایستادن برای نماز. من دیگه نتونستم خودم رو نگه دارم، گفتم که خب از صبح هم که اونجا با هم بودیم دیگه، گفتم که خب دختر خاله تو الان وای میستی نماز، به من بگو ببینم شما قبل از اومدن، یعنی قبل از این آرایش وضو گرفتی اومدی الان 7 ساعته 6 ساعته، این وضو تو چطور نگه داشتی؟ اگر تازه رفتی وضو گرفتی چرا این آرایشت به هم نخورد؟ گفت چی؟ وضو؟ برو بابا الله اکبر و استادم برای نماز، اومده بودن نماز. ما بیننا بین الله با این همه شهدا، با این همه خون، با این همه ایثار، با این همه مردانگی، با این همه مقاومت، با این همه عشق، با این همه اعتقاد، ما واقعا کار رو بدین دست اینها؟ نمیدونم. در قضیه فتنه 88 این دور بود و واقعا یه ناهدهی نیاز داشت. خیلی جالبه بعد از این قضایا سازمان سیای آمریکا به ریاست جمهوری گزارش داد مردم با نظامه. ما شکست خوردیم وقتی ناهده اتفاق افتاد، گفتم مردم با نظامه. در جریان فتنه اختشاشات اخیر کار دیگه میگفتن تموم شده دیگه. حتی بعضی از آقایون من سراغ دارم مراجعه کرده بودن که آقا این کار رو انجام بده، گفته بود 2-3 روز صبر کن، انگار داره انقلاب میشه، شاید همه چی عوض شد. در مسند اداری نشسته این حرفو زده. خیلی از آقایون ترسیده بودن کار تمامه، خیلی از آقایون دنبال فرار بودن، خیلی از آقایون دردانه هاشون رو فرستادن، خیلی از آقایون منتظر بودن که واقعا انقلاب سرنگون بشه. سازمان سیا و پنتاگون، آمریکا، وزارت دفاع، وقتی پیش آقای بایدن رفتن گزارش دادن که علت شکست اخیر اختشاشات اخیر چی بود، سه تا دلیل شمردن. اول گفتن مردم با نظامه، در جریان فتنه 88 هم گفتن مردم با نظامه. دوم گفتن بین مسئولین امنیتی هر چقدر خواستیم تفرقه ایجاد کنیم نتونستیم ایجاد بکنیم. وحدت اینها قدرتی تولید کرده بود که نمیذاشت. سوم، ما دنبال این بودیم که بسیجی ها، پاسدار ها بیان، انتظامی ها با اسلحه بیان کشته سازی کنیم، کشته بگیریم، با بهانه کشته کار را ادامه بدیم. رهبری بحران را فرماندهی می کرد، تدبیر کرد. توی پارانتز، در زمان کردستان اول انقلاب، امام راحل رضوان الله تعالی علیه فرماندهان را جمع کرد، گفت برید کفر را از کرد جدا کنید، به کرد خدمت کنید، حتی شهید بشید، با کفر بجنگید. رفتیم آب بکشیم شهید دادیم، جاده بکشیم شهید دادیم، مخابرات بکشیم شهید دادیم، مرکز بهداشتی بسازیم شهید دادیم. کرد دید ما کرد دوست داریم، کرد با ما شد، کفر را از میان برداشتیم، نابودش کردیم، دموکرات کامل را. بر همون سیاست رهبری، اختشاش را از اعتراض جدا کنید، اختشاش را از اعتراض جدا کنید، به اعتراض احترام بکنید، بپذیرید اعتراض را، اختشاش را محکم برخورد کنید. این اتفاق افتاد. چطور اتفاق افتاد؟ یاران و سربازان و مطیعان ولایت، مظلومانه، از علما، از بسیجی ها، از پاسداران، از انتظامی. بابا سرهنگ انتظامی و سرهنگ سپاهی ما را با گمه زدن شهید کردن، بسیجی های ما را با بلوک آجر شهید کردن. اینها برای دفاع از انقلاب نظام دستخالی رفتن تو خیابون. اونا دارن گزارش میدن، میگن اینا دستخالی آمدن، شلیک نکردن، ما زدیم کشتیم. مردم متوجه شد که ما بیریشه ایم، ما نمیتوانیم. و در آخرین فراخوانی هیچ کس نیومد. نظام با انقلابه. بله، در جریان برجام آخرین حرفم باشه، 3 دقیقه وقت دارم. در جریان برجام، دلیل اینکه آقای ترامپ برجام را پاره کرد دیوونه نبود. دلیلی که امضا کرده بود، به او 4 تا برجام گل داده بود آقای روحانی. نمیدونم، والا من نمیدونم چی بگم، نمیدونم چطور هضم کنم. فقط میتونم بگم این آدم نفوذیه، این آدم جاسوسه، این آدم آدم دشمنه. فقط اینو میتونم بگم. اصلا به خدا خیلی میخوام رعایت بکنم، ولی چی بگم؟ به آمریکا گل داده بود، برجام هسته‌ای، برجام موشکی، برجام منطقه‌ای، برجام ساختاری. در برجام هسته‌ای، همین که امضا کردید، برجام موشکی ما خلاف میکنیم. شما موشکی در ایران نخواهید دید، موشکی از ایران شلیک نخواهد شد. برجام منطقه‌ای ما جمع میکنیم، هر ایرانی، نفس ایرانی، حتی رد پایی هست که بعضی جاها میگویند، من نمیدونم، قابل بررسیه، قبل از شهادت حاج قاسم رد قاسم را داده بودن در جای دیگه شهیدش کنن. گوش کن، در برجام منطقه‌ای گفته بودن جمع میکنیم، هر نفسی اثری از ایران ایرانی در منطقه وجود دارد، در عراق، در سوریه، در یمن، در کشورهای اسلامی، در اکسانوگات کشتوریا وجود دارد، جمع میکنیم. این برجام منطقه‌ایه. و برجام ساختاری ولایت فقیه حذف میکنیم. این 4 برجام رو گل داده بود. سند اینها، آقای ترامپ دید که این آدم حرفی که زده از این امضا گرفته ارزه نداره. اون یکی که امضا کرده بود پاره کرد، گفت من این برزامو نمیخوام، من 4 تا برزام میخوام. واقعا اینا جز به مواردی هستن که ما باید بهش توجه بکنیم. ما عزیزانم دشمن را باید در 3 لایه هسته‌ای، میانی و پوسته‌ای به اصطلاح بررسی کنیم. نگاهمون فوق استراتژیک، استراتژیک و تاکتیکی باشه و خطر گیام از درون را جدی بگیریم. عوامل نفوذی در لایه‌های مردم که میتوانند گیام را ایجاد بکنن باید جدی بگیریم و واقعا در بحث اجرای فرمان جهاد تبیین بگیم به مردم، توضیح بدیم، متوجه بشن قضیه چیه، بدانن که دوست و دشمن چیه. و اینم عرض کنم خدمت شما، بیننا بین الله، شما بررسی بکنید. خب من کارشناس منطقه‌ای هم، کارشناس داخلی هم، کار امنیتی میکنم، برون مرزی میکنم، بعد خیلی اسناد دارم که این حرفو میزنم که بیننا بین الله اگر ولایت فقیه نبود چه اتفاق میافتاد؟ اگر ولایت فقیه نبود وای نمیستاد، مقاومت نمیکرد، ایران چطور میشد؟ با کدام ادبیات، با کدام تفکر، با کدام شخصیت، با کدام آدم ها ما به اینجا میرسیدیم؟ همه اتفاقاتی که افتاده و در ایران در مقابل آمریکا بوده، آنچه ایران خواسته انجام اتفاق افتاده، آمریکا به هیچ کدومش خواستاش نرسید. من در جنگ اول قره‌باغ که رفته بودم، اون موقع حیدر علیف در آذربایجان بود، رفته بودم اونجا و به فضل الهی در اولین جنگ قره‌باغ آذربایجان یک عملیات انجام داد، اونم من خودم این کار انجام دادم. آقای حیدر علیف اون موقع که بعداً باعث ننگ قره‌باغ شد، این به من گفتن چرا رفتی سوریه؟ گفتم به همون دلیلی که رفتم آذربایجان. در آذربایجان حیدر علیف تحت تأثیر نفوذ آمریکا قرار گرفت، قره‌باغ به سیاهی و مشقت نشست، بشار اسد با ولایت بود، سوریه آزاد شد. اگر اینجا من خودم به حیدر علیف گفتم، من خودم به مسئولین آذربایجان و ایران گفتم، گفتم 4 ماه به من مهلت بدید قره‌باغ رو تموم کنم، آزاد کنم، به خدا قسم گفتم هیچی نمیخوام ازتون، از هیچ کسی هیچی نمیخوام، فقط به من اجازه بدید 4 ماه. فردا پس فردا رفت آقای حیدر علیف به شرکت های به ظاهر بشر دوستانه اسرائیل و آمریکا رو آورد اونجا و کار به اینجا کشید. حیدر علیف اونجا میگفت، حیدر علیف از ایران جنرال خواسته بود، منو فرستاده بودن، خیال میکرد جنرال یه چیزیه، منم یه نوجوان کوچولویی بودم، رفتم گفتم این جنرال شمایی؟ گفتم بله. بعدن گفت من خیال کردم هاشمی منو مسخره کرده شما فرستاده، ولی فهمیدم که عجب جنرالی دارد نظام جمهوری اسلامی. بعد گفت این از برکت ولایت فقیهه، خودش گفت. گفتم آقای حیدر علیف چرا این همه امکانات تجهیزات داری، چلو 4 تا پاپتی هرمنی را نگرفتی؟ گفت مغرور نباش جوان، خیال میکنید اون زمان در مقابل آمریکا شما ایستادید؟ رهبر شما ایستاد، ما تا زمانی که رهبر نداریم نمیتوانیم. امیدوارم خدای متعال به همه ما توفیق بده بتونیم سرباز بایسته و شایسته‌ای برای ولایت باشیم. قبلا هم یه بار عرض کردم عزیزان من، این جلسه خیلی جلسه خاصیه، من با عشق ارادت میام اینجا، به خواهران عرض ارادت میکنم، دست و پای شما را میبوسم، محکم باشید بچه ها، محکم باشید بچه ها. اگر میخواهید همیشه قدرتمند باشید، انتهای کارتون رو شهادت ببینید، انتهای کارتون رو شهادت نبینید میمیرید. اگر برای مردن راضی باشید میترسید،
اگه برای شهادت برنامه ریزی بکنید همیشه قهرمانید. و السلام علیکم و رحمت الله. صلوات بفرست.
آمین. صلوات محمد و آل محمد و اجل فرجه.